صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المعصومين الهداة المهديين الحجج الميامين ولعنة الله على أعدائهم أبد العابدين ودهر الداهرين. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت على مصاب الحسين عليه السلام. قریب به این بیان ترجمه حدیث شریف که هر چشمی روز قیامت گریان است جز چشمی که بر مصائب سید الشهدا صلوات الله علیه بگرید. احادیثی که در باب عشق هست خودش یه رساله های طویله‌ای داره نسبت به ابحاثی که داره، نوع عشق، مقدار عشق، حدقه پر بشه، به صورت جاری بشه، تواکی کنه اشکش نمیاد، بگریاند دیگری رو. یه مطلبی هست که شب اولم یه اشاره کردیم، ما فقط پیرامون عشق بر سید الشهدا صلوات الله علیه اگر مقداری تفکر کنیم و یه مقداری هم زحمت بکشیم، دنیا و آخرت، اخلاق و هر آنچه که ما فکرشو میکنیم خوبی هست در ما اصلاح میشه. عرض کردیم 200 خورده این مطلبی که قلب و سیاه میکنه، قساوت قلب حاصل میشه، بعد عشق تحتیل میشه. 300 خورده این موضوع در روایات که اینها قلب و نورانی میکنه، روشن میکنه، عشق هم روان میکنه. و روایات هم داریم جمود العینین، این خشکه دو تا چشم، من قسوت القلوب. یه مدتی چند سال قبل بعضی ها شروع کردن به فتنه‌گری، همونه که چند وقتی یه بار وجودشون و زندگیشون و لقمهشون و نطفهشون نشون میدن، اونم مخصوصا نزدیک محرم که میشه همه فقط نشونه میرن به عزای امام حسین علیه السلام. افکار باز میشه، روشن فکرها به فکر میفتن، تجزیه تحلیل ها شروع میشه، به علم، به کتل، به مشکی، به لطمه زنی، به سینه زنی، به پیاده رفتن، به مشائه، به زیارت، به گل مالیدن. یه روایت عرض کنم بعد پیرامون عشق عرض ادب کنیم. اون اشکالی که کرده بودن، عشق برای اعصاب ضرر داره، و طبا گفتن گریه میکنی. این مطلبی که گفته بودن، حالا روایت بعد توضیح مطلب. ظهر عاشورا وقتی که ابا عبدالله علیه السلام به شهادت رسید، شیطان شیطانکار رو جمع کرد. در اقطاب عالم امام صادق علیه السلام مفرمد، صدا زد. جدای اون حدیث زائده است از امام سجاد علیه السلام، گفت دیگه راه هدایت و نجات بنی بشر معلوم شد. خب دقت کنید، ظهر عاشورا سال 61، هر چه میتونید تشکیک کنید پیرامون آن چه مربوط به عزای آغاز، کار کنید به هر صورت مردم تو این دستگاه نرن، کسی این دورو برا نیاد. تا مشکی میپوشه، نگفتن مکروهه، اکثرم که صاحب رسالند. مادر بزرگ 200 سالش بمیره تا 40 در نمیاره، به عزای امام حسین علیه السلام که میرسه صاحب فتوا شده. میگن مکروهه. آره این خوب غیبت که حرامه، رو چند خروار بعد چشمی که سحتون حرام فوق حرامه، چقدر موسیقی گوش کردن که عین حرامه، قنا گوش کردن که عینشه، اینا رو وجهه میدم بهش. به دستگاه امام حسین استم رسید، ملا شد. اونم بین انبیا جرجیس نبی رو انتخاب کرده، بین 124,000 پیغمبر. و حال این که این کتب فقهی کسی به قصد زینت خوشش میاد مشکی بپوشه تو نماز مکروهه، اما در عزای اهل بیت علیهم السلام رساله نوشتن علما استحباب داره پوشیدنش. اونم در نماز باز عبای مشکی، عمامه مشکی، نعلین مشکی استثناء شده که راحتش. این کتب فقهی نگاه کنید بگید. یه وقتی یه جای چند سال قبل بودیم، بنده خدای سر سفره گفت که مکروه مشکی، بله روایت داریم براش. گفتم یه عشی مشی جلویتونه روایت چه بخون برام؟ این پیتزایی که داشتید میل میکردی حدیث چه بخون اول؟ گفتم امرو بروتون بود تا به اینجا رسید روایت میخواد بچه‌مون، اهل حدیثم هستم، روایت تو نمیدونی با تای دست دار میدونیسن یا دو نقطه که روایت داریم. خروار خروار حرام مرتکب میشه، خاور خاور حرام مرتکب میشه، به مشکی میرسه. این شعار شیعه هست. رفقای جوان، صبح 21 امام حسین و امام حسن علیه السلام آمدن، محمد حنفیه، ابوالفضل العباس و برادرش بعد از دفن بدن امیر المؤمنین سلام علیه وارد مسجد شدن، سنی و شیعه نوشتن تا ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه، همه لباس مشکی تنشون بود در عزای امیر المؤمنین سلام علیه. همین اندازه بگم، چون باب مشکی نمیخوام عرض کنم، از امام سجاد علیه السلام راجع به مشکی پرسیدن، حضرت فرمود همینقدر بد بگم اون پیراهنی که تو گودی از بدن پدرم در آوردن روز عاشورا بردن کبود مشکی بود. شعار شیعه است. ملا و مولوی نجس وهابی چند سال قبل امام جمعه شون در مدینه میگفت تو خطبه‌هاش، میگفت ما در سال میلیون ها دلار بر ضد شیعه خرج میکنیم، در هر جای دنیا یه خونه از شیعه بسوزونن ما بیمه میکنیم خانواده، اما اینا محرم و سفر مشکی میپوشن، فاطمیه و محسنیه شون هم اضافه شده مشکی میپوشن، دور هم میشن گریه میکنن، زحمات سال ما رو به باد میدن، میترسن، نه اسلحه، نه آر پی جی، نه خمسه خمسه، نه لشکری، از این مجالس از این مشکی ها میترسن. این زره اعتقادی شیعه است. حالا اضافه این عین زفیدیه، به ظاهر اینجور دیده میشه، میاد یه اشکال مطرح میکنه میره. خب گفته بودن عشق برای اعصاب ضرر داره، فلانی نرش برده بود دکتر جدی ها، اومده بود اینو شایعه کرده بود. خب دکتر اعصاب هم گفته بود، اون بزرگوارم که خب مثلا 400 رقم داروی طبق اونای خوندن، روان پزشک رو ثابت میکنند، علوم جدیده است، کسایی میخوان خودکشی کنن کاری کنی چند قطره عشق بریزن دست از خودکشی برمیدن، کسی میخواد دیگری رو بکشه کاری کنید بگریه دست از قتل برمیداره و کشتن، ثابت شده. این دیگه مربوط به ما نیست. مقدار تعداد زخم معده در خانم ها خیلی پایین تر از آقایونه، چون این بزرگواران مخدرات تا فر و میگی تا فرانسه میرن در جا گریه میکنن، یه آنزیم معده اطباء گفتن تولید میکنه این در جای آقایون، چون عشقشون کمه دیدید دیگه، 5-6 تا منبری باید بیاد، مداح بیاد به سر و کلاخ کاری باشه، سید مجید خودشو بزنه به دیوار، امکان داره مثلا یکی دستشو بیاره جلو، مثلا این در آقایون چون عشق کمتره میزان زخم معده بیشتر. اونای آمار گرفتن، اونهای اهل گریه و اشکن، سرطان در چشمایی که گریه میکنن به وفور خیلی قلیله تا اونای اهل اشک نیستن. و جالب این بر ثابت شده اونایی که مبتلا به سرطان چشم میشن، چه بحث زجاجیه، عنبیه، عدسیه، شبکیه، دا بهترین داروم گریه کردنه. امام باقر علیه السلام فرمد ترجمه اینه گریه بر درد بی درمان دواست. حالا شاعرم میگه چشم گریان چشمه فیض خداست، اون اولیش حدیثه، ترجمه شو گفتم. ثابت شده اونایی که خیلی میخندن بعد مبتلا به افسردگی میشه. اکثر این دلقه کار که اسمشون رو منبر نمیبرم، الان سابقه زندگیشون رو شما نگاه کنید، بعضی هاشون که تو فرانسه الان تو تیمارستانن، دوران آخرش دیگه به 6 و 5 و 8 و قراقاتی و، اما بعد گریه گفتن اطباء ثابت کردن بعد عشق حالت فرحی و آرامشی به انسان دست میده و منتها الیه حب احساسه، چون بیدون خزانه که نداره، نگاش داره، در آن واحد از خون ساخته میشه، لذا خیلی زیاد میشه حدقه چی میشه؟ سرخ میشه. و عبادتی در روایت دارن بالاتر از اون و خالصتر از اون نیست. چطور؟ شما نگاه کنید خوب مثال دقت کنید، در نماز وضو شرایطی داره، آب قصبی نباشه، مضاف نباشه، نجس نباشه، خب چشم وضو هم تازه سالم گرفت، ولی که سالم گرفت میاد نماز بخونه، لباسش قصبی نباشه، نجس نباشه، توری هم نباشه بدنش دیده بشه، بعد از گوش پوست حیواناتی که لا یکل لحمه، مثلا از پوست خوک و نمیدونم شغال و روباه و چه نباشه، نماز درش جایز. خب بعد قبله باید یقینی باشه، خود یه نمازی بخون، شک دارم این بره قبله یا اون بره، الله اکبر نماز باطله، باید یقین کنه قبله میشه، وقت باید یقینی باشه، نمیدونم اذان گفتن یا نگفتن، حالا میخونیم الله اکبر قبول نیست باطله، اجماعیه، همه چیزو درست کرد، حمد و سورهش، یه حمد و سوره یاد نداره، یه چند تا غلط داره، باید واسه به جماعت بخونه تا روز حمد و سورهش درست بشه، صبح و ظهر مغرب عشاش جاین تا اذان مغرب وقته، این کسی حمد و سورهش درست نیست نمیتونه اول وقت نماز بخونه، باید وقت بگیره برای تعلیم تا مغرب عشا، تا قضا نشده نماز ظهر عصرش باید یاد بگیره، نشد به جماعت، حالا کی بیاره بندازه جلو 4 رکعت نماز ظهر عصر قضایی بخون ما اقتدا کن که نماز شد دست نره. حالا میگیم نه همه چیزش درست شد واشتاده الحمدلله، رو به قبله، همه یقینیه، تازه میشه چی؟ باید خالص باشه. والمخلصین علی خطر عظیم، نماز 1000 حد واجب داره، الفیه نوشته مرحوم شهید اول، 2000 حد مستحبی داره نماز، نفلیه نوشتن. این عبادت اون وقت خدمت عرض شد که در این 4 رکعت بعد میگن استدامه حکمیه باشه، یعنی از اول نماز تا آخر نماز حواسش یه جا، یعنی بچه‌مون تو 4 رکعت 4 تا شهر که نه 4 تا کشور رفته. حالا این عبادت ما رمضون بزرگوار اومد مسجد، شما خنده نکنید البته، گفت بابام در نماز صبح 2 رکعتی شک بین 5 و 6 کرده، نمی ید الله فوق عیدی هم، تو نماز 2 رکعتی شک بین 5 و 6 نماز. حالا این میگیم چیه آقا؟ رکن دین است، یه عبادت دیگه، اینقدر شرایط داره، تازم باید اول تا آخر در خلوص. اما عشق رسول خدا فرمود القلب یحرق و الدمع یجری، دل میسوزه عشق میاد نمیتونه عداش در بیاره. تا شما یه وقت میشنوید نامردی به نام حرمله تیری 3 شعبه به گلوی طفلی 6 ماهه، تو اون لحظه یادت نیست کجایی، حاجت داری یا نه، مریضی، چند سالته، زمستون یا تابستون، گرسنه یا تشنه، در جا عشق میاد. فرمه عبادتی خالص تر از اون نیست. این مربوط به ما نیست. عشق روایت داریم در دعاهای ما رمضان یک معناش اینه، خدای پناه میبرم به تو از چشمی که نگرید، علامت قساوت قلبمه. مثلا در حدیث داریم پرخوری قساوت قلب میره، عشق خوش میکنه، موسیقی خوش میکنه، غنا خوش میکنه، بی ادبی به پدر و مادر حتی لباد دارن پاتو جلوشون دراز کنی، عشق خوش میکنه. حدیث داریم بی توجهی به حجاب دختر و عیالش قساوت قلب میاره، خود اون بی حجاب که هیچ، چون در روایت داریم حتی نام عیال تو کسی نداره از غیرت مرده. در روایت داریم اگر نامحرم وارد منزلتون میشه لباس عیالتون رو بنده جمع کن یا روشو بپوشون. از زنت یا خواهرت نزد دیگران تعریف نکن، از جوان مردم تو خونت امام مفرمت تعریف نکن، اینا مقدمای زنای قلب و چشمه. دوتا از زنهای پیغمبر نشسته بودن، یه مرد کور عبور کرد، اینا چادراشون جمع نکردن، حضرت فرمود که چرا خودتون جمع نکردید؟ گفتن کور بود. فرمود شما هم کور بودی چرا نگاه میکردید؟ کور وارد منزل حضرت زهرا سلام الله علیها شد سوال کنه، بی بی چادر رو جمع کرد خودشو پیشون دیگه، فرمود بوی بدنم به نامحرم نخوره. روایت داریم وقتی بزک میکنه میره بیرون یا به کار خدا ایراد داره، میگه این خلقتی که کرده بد خلق کرده، نستجیری بالله. حالا ما باید بریم دست به گوش و دماغ و چشمون بزنیم، یه مقدارم گرد آجر و دواگلی و مرکر کروم و این حرفا اینا دیگه مشون مثل سرخوشتای آپاچی کنیم بیام بریم بیرون، چون در کار خلقت من نستجیر بالله اشتباه. یا امام مفرمد نه، میگه به کار خالق کار ندونیم، درست خلق کرد. امام مفرمد یکیش علامت تکبره و غروره، میخواد خود نمایی کنه. یکی حضرت میفرمینه که کثرت شهوت دیگران میخواد جلب کنه. یه حدیثه، اگر نفرمود بهترین زنان شما اون کسیست که در منزل برای شوهرش بهترین لباس بفروشه و بهترین آرایش کنه در منزل، بیرون برای چی در شیعه رسم چادر مشکی، یه حالت که بیرون توجه نکنه. خود اینم قساوت قلب میاره. روایت داریم نماز قضا شدن قساوت قلب، بی توجهی به خورد نونها قساوت قلب میاره. روایت داریم حدیث داریم نسبت به طهارت و نجاست بی توجه باشه، خون آب ادرار قساوت قلب میاره. بی ادبی حضرت مفرمد به قبور مسلمین، میگه دفنش کردن ولش کن دیگه. چند وقت قبل گفت یه بنده خدای من که فلان جا رفتم تهران، رفتم دیدم رو میز شیشه های متعال زنگ زده بودن از بشت صحرا سلام علیها، مرده. گفت تو اتاق پیر مرد رو تخت بود، گفت ببرش این پول بقیهش. بابا خب، گفت ما وقت نداریم، اونم مشغول عیشنوش خودشون بودن، آهنگم روشن بود، برو بیا. پیر مرد اون وقت به جایی که در روایت داریم به آیه قرآن نگاه کنید، اگر چه نمیخونید یا نمیتونید، نورانیت قلب میاره. نام اهل بیت نگاه کنید، به صورت پدر و مادرتون، به عالم عامل در روایت داریم، حتی در حدیث داریم شاخه درختی شکسته شما منجبرش کنید، اینو ببندینش، نورانیت قلب میاره. روایت داریم حیواناتو در منزل نگه می‌دارید، قبل از خودتون سیرابش کنید و شکمشون سیر کنید. اینا دعا میکنم براتون. فقط میارم بیچاره رو میگه بخونه، قرقر کنه، سرسلا کنه، هر وقت هم دوست داشت بیاد بره. تام صداش در بیه پارچه میزه روش میگه ساکت بشه. بابا اون بنده خود قاعدهش همینه. اون صحبت کردنش همینه. حالا بمونه چه جور صحبت میکنه. امام باقر علیه السلام وارد منزل شد، اول آب و علوفه اسب داد، بعد دستاش شست رفت اتاق. عشق روایت داریم نورانیت میره. حدیث داریم بر سید و شهدا علیه السلام دنیای گناه رو ذوب میکند، چشم میریزه بیرون. امام عسکری علیه السلام فرمود فردای قیامت بشه یه شخص میاد، نه خیلیه سیئاتش سنگین، حسناتش سبک. میگن برو حتی سلام کردی به کسی امروز به کارت میاد، تکبر نکردی، اون بذار اول من سلام کن. من التواضع ان تسلم علی من لقیته، التواضع اینه تا دیدی اول شما سلام کن، بگم حال من 4 متر کرباس به سرمه، بعد نگاه میکنه به چشم طرف تو اول اون سلام کنه، می شما باید سلام کنی. نوع برخوردم نگاه کنید شما در نوع تواضع ها در بحث این، یه شخص میارن فردا قیامت، اینا سیئات خیلی زیاده، میگن حتی به کسی قرض الحسنه دادی، سلام کردی، جایی در سایه براش باز کردی، امروز به کارت بیاد، میره هرچی از جمع کنم بیارم باز میرن نخیر، سیئات سنگینه. یه صندوقچه کوچک بهش میدن مخملی، باز میکنه یه دور اندازه تخمرغ، میگه اینو ببین، انبیا قیمت کنن، هرچه قیمتش بود امروز به کارت میاد. یوم فقری و فاقتی، گرفتانی انبیا میگن قیمتش لا یحصا، خیلی زیاده. ملک میاد میگه خدا فرمود من خودم مقوم این دور قیمت گذارش خودم باشم، قیمتی چقدره؟ فرماید قیمتش اینه، خودت، پدر و مادرت و من شعته و هر کی دوست داری ببر بخش، قیمت این دور. خدای ما از این دورر در راه تو نداده، ما دوری نداشتیم خرج کنیم. چیه این؟ ملک میگه یکی از قطرات اشکی است که بر سید الشهدا در دنیا ریختید، خوش را به سعادت اونهایی که از این درر تو خزینهشون زیاد دارن. اون روز امام صادق علیه السلام مفرماید قطره‌ایش آتش نیران فروزان جهنم و خمود و خموش میکنه، خاموشش میکنه، بعدم سردش میکنه، نه فقط خاموشش کنه. اینه که علمای ما دستمال عشقشون جدا بود، تعصیب امام سجاد علیه السلام، بعد دستور میدادن اینو مثل مرحومای تبریزی وصیت کردی که کف دست راستم بذاری که رو سینم تو حرم حضرت معصوم مثل ما که دفنش کردن، فرمون چیزی ندارم، اینها بارها خیز شده و خوش شد، بقیه امورات اینجا نه. نظام ما فقط دنبال کسب عشق باشیم، این گر برای همون اونقدر مهمه که میفرمد اگر کسی موفق بهش نشد تباکی کنه، دستو به صورت بگیره تا ثواب بنویسن براش. شما نگاه کنید محبت آثارش در اینجا ظاهر میشه، صدق نیت آثارش اینجا ظاهر میشه، نسبت به ائمه علیهم السلام خاصه. خب مربوط به ماهاز، یه زنی اطراف مسیب و محمودی عراق کربلا مشکلی داشت، یک گاوی نذر کرده بود برای مضیف حضرت عباس علیه السلام، مرحومای قزوینی استاد ما بودن خدا روحش شاد کنه، که بعد از 17 سال بدنش از قم روبروی مسجد آی بهجت که جز حرم شد صحیح و سالم بردن کربلای معلا دفن شد، همین 5-6 ساله اطلاعاتم چاپ کرد، سید جلیل قدری بود. فرمد ایشون فرمد این زن ایگو گاوی نذر کرده بود ببره مضیف حضرت عباس علیه السلام، مطبخ بود و قضا به زوارم میدن، بیرون یکی از سیطره ها نزدیک کربلا این بحاسگاه های اسباز رسید، مأمور خوب شیعه نبود رئیس بحاسگاه، اومد بیرون ها گفت کربلا این چیه؟ نظر حرم حضرت عباس سلام میدن، گفت خب خودت برو، سربازا گفت که آور بگیرید، گفت بابا این مال حضرت عباس علیه السلام، ایشون هم پس کردنی بزنه، ما هر کار دلتو میخواد بکنی برو، برو کار میخواد بگو چه کنه. رفت کربلا رسید و زیارت شو کرد و حرفاشو زد به حضرت، رفت خونه قوم خیشش که خیلی دلم شکسته بود دیگه، گریه کردم دول زریح متحر عتبه مقدسه عباسیه بود، شب خونه قوم خیشم شام و صحبت ها و خوابم خوابید، خواب ملاک مذهب ما نیست. اینا بعضیاشو برای شادی دل دوستان اهل بیت عرض کنم. رؤیای صادق شرایطی داره. تو عالم خواب دیدم حرم مطهر مشرفم، یکی یکی زوار اومدن و حاجت میکن. به مام رسید به حضرت عباس علیه السلام، عرض کنم خدا آقا رو دید. وقتی ما این گاوو بردند و شما یه خلاصه نظری بهش بکنید، پس گردن این چیزی، حضرت فرمود حاجت تو که گرفتی گاو مال همون جاندارم باش، دماغ دشمنان شما شیعه نیست. حضرت فرمود حاجت گرفتی؟ تبسم کردم، گفتم پسر امیرالمؤمنین شما سابقه ندارین، جور از شیعه میدونن شما زود پس گردنی میزنید. خلاصه تبسم کردن، فرمود حالا این بار این باشه. این زنم خب اهل بخیه بودی از شیعه اطراف عراق، گفت خورد حساب دارید برای شما؟ متبسم فرمود بله. فرمود چندین سال قبل این بغداد پادگان نظامی بود، مشق نظامی میگرفت تو ارتشه، مرخصی گرفته بیاد بره منزلشون اطراف کربلاست تو دهات، سر جاده ماشین پیادش کرد رفت، هوا گرم بود به بیابی خورد و با این لباسا و چکمه ها و خلاصه خیلی سخت بهش گذشت، نزدیک آبادی به جوب آبی خورد، نشست کنار آب بخوره، فذکر عطش اخی الحسین سلام، گفت عجب شیعه میگن امامشون رو تشنه کشتن، چقدر سخت این تشنگی. یه لحظه این چشمش پر آب شد برای برادرم، این گریم نکرد و حدقه خیس شده. فرمود برای اون روز اینجور دلش سوخ و چشمش پر آب شد، این گاو بحثی نداره باشه. گفتم خب هیچی، پاشد بحث سید و شهدا سالستان اومدیم، مسافرتش تمام شد و دو سه روز گذشته بود، اومد بره بیرون اون سیطره، جاندارم پشت شیشه دید اومد بیرون، گفت ها خبری نشد، نفرین کردین با آقاتون گفتین؟ گفت بله، گفتم یه مرگ بهش بدید، حرفای صفر، چون پشتش صفر بود دیگه. گفت آقا گفتن خورده حسابی داریم بایش. چه خورده حساب؟ گفت فلان سال در فلان جا می اومد، افتاد رو کفش زن، خود چه کشید کنار زن. گفت جز خدا و من احدی خبر نداشت، اینا اینقدر کریمن. یه کسی چند سال قبل دلش یه ذره سوخته، اونم شیعه نبوده، نوشتن براش و کیف بالباکی للحسین علیه السلام، کسی که میاد عزاداری میکنه، از کودکی لباس مشکیار تنمون کردن تو عزاشون آمده، اون وقت چه خبره؟ چون میدونید رفقای جوان ولایتی بحثا رو نداره، ولایت سن تکلیف نداره، شما اگر بالغ شدید نماز واجبه بد، روزه بد واجبه، اونم اگر سفر بودی واجب نیست بد روزه، فعدت من ایام اخر، قرآن مفرمدی روز دیگه روزه بگی، مریض بودی واجب نیست بد، یه روز دیگه سالم شدی بگی، نشدی تا سال بعد کفاره از عذری قضام بگردن واجب، از این رمضان تا اون رمضان مریض بود، اگر مستطیع شدی برو حج، اگر مستطیع نشدی نه، مستطیع هم خرج رفت داشته باشه، خرج برگشت داشته باشه، وقتی برمیگرده سرمایه معمولش باشه، کارش ادامه بده، خوف طریق نباشه، جانش سالم باشه، مریض نباشه، زن و بچه‌ش هم قوت معمول بخونه، با این شرایط مستطیع بره حج. اما اگر نه، بحث ولایت چی؟ نه خیر، یه حرفا نده. تا بچه به دنیا آمد، بعد از توحید و نبوت در گوشش میگن اشهد ان علی ولی الله، از همون روز شروع میشه. بچه امروز به دنیا بیاد، یه لباس مشکی وجبی تنش میکنن، دستشو میگیرن میزنن به سینش، میگن بگو یا حسین، امر ولایت و امامت سن و سال نداره. ها، از اون روز امر تکلیف ولایت میاد، به سن بلوغ کار نداره. این زن خدمت هر شبات که مأمور گفت به سربازا برید شوهر این زن رو بیارید، شوهرش آوردن، گفت یه گاو ما خودمون خونه داریم بیارید، اینم برداشتن پشت سیطره بسته بودن، به سربازا گفت دیگه بر نمیگردم. به شوهر این زن گفت منو ببر کربلا، من میخوام برم جاروکش عباس بشم سلام الله علیه، اینا اینقدر کریمن شیعه شد با یه دلی که شکست کنار آبی چندین سال قبل دوران جوانیش دستشو گرفتن آوردن این سفینه نجات این آقا کار ندارین چی کار کرده از بس کریمند و آقان بستی بزرگوارند بی احوالات کار ندارن خدا فقط ایشونو فرستاده دست بگیره به کربلا رسیدن نزدیک عتبه حضرت عباس علیه السلام کفششو در آورد ایده که تناب گیر آورد انداخت گردنش اینجا داد دست شوهر این زن گفت بکش گفت نخه عمری تمرد کردم در این خونه جلو به عتبه رسیدن کلیدار حرم ایشون فرمود اومد گفت تو فلانی پسر فلانی به مأمور گفت بله چطور؟ گفت دیشب حضرت عباس علیه السلام در خواب دیدم فرمود فردا یه خادم جدیدی برامون میاد نرفتیم رفقا بعضی وقتا نخواستیم بریم مشغولات داشتیم جای دیگه بودیم همین جا نیست همین خونه و ماشین و اون اداره و این قوم و خیش و این قهر و آشتی و عروسی و عذاب و این قضا و لباس اینا نیست دنیا اسم اینو زندگی نمیگن در لغت بهش میگن زندگی نه زندگی حیات و زندگی فرمود به محبت و خدمت به محمد و آل محمد است آل محمد و کربلا ببینید شخص شهید شد جنازش تو معرکه افتاد شمشیرش این بر افتاده تا اصحاب رفتن بدنشو بیارن کشیدن بردن هنوز جان داشت سر از بدنش جدا کردن شمشیر آوردن کربلا حساب داره کارش امام حسین فرمود زن و بچهش تو خیمن به اونها بده شمشیرشو بالاخره هنوز ولو چند دقیقه دیگه غارت میکنن عمرو به اونها میرسه عرضم اینه یه بچه هست 10-11 سالشه شروع کرد به گریه کردن مادرش گفت خب پدرش شهید شده گفت ابوک مع رسول الله مع علی امیر المؤمنین مع الحسن سلام الله علیه فی الجنه بابات با پیغمبر با امیر المؤمنین با امام حسن گفت برای بابام گریه نمی کنم شیعه از اینجا درس گرفته شهدا از اینجا درس گرفتن برای چی گریه می کنی؟ گفت من بچه‌ام خیمه رو داد درش کنم گفت برای اون آقا گریه میکنم به امام حسین اشاره کرد و خیمهش نه اسلحه دارم نه کسی میذاره من جنگ کنم مادرش پاشد گفت من واسطه میشم اینم شمشیر بابات 11 سالشه مالمانیز فقط بگین شیعه اینا رو گفته تاریخ رجال اصحاب کربلا رو بخونن در کتب فریقین اومد خدمت امام حسین علیه السلام حضرت نشست رو زانوش گذاشت گفت پدرت با جدمه با پدرمه با برادرمه در بهشته برگشت پسر به مادرش نگاه کرد یعنی بگو گفت آقا برای باباش گریه نمی کنه برای شما گریه می کنه منم یه خواهش دارم حضرت فرمود بگو تو گرفتاری هستیم اما اگر از دستم بر بیاد انجام بدم فرمود اجازه بدید میدان بره جانشو فدای شما کنه یکی از اون موارد امام حسین علیه السلام گریه کرده اینجاست به حدی نوشتن که یه تکه پارچه حضرت وسط سوراخ کرد انداخت کردن این پسر دور کمرشو بس به عنوان کفن بغلش کرد ابا عبدالله رو اسب گذاش شمشیرم داد امام باقر علیه السلام مفرمد اون نیروی ایمان بود در بازوهای اینها نه به پهلوانی ببینید چه رجزها خوند یه قول همینه امیر حسین و نعم الامیر مالیشون سرور و فؤاد البشیر النذیر فهل تعلمو له من نذیر مثل علی و فاطمه و والدا پدر مادرش میدونین که شهید شد امام بدنش آورد قاسم ابن الحسن سلام الله علیه اومد اجازه بگیره ابا عبدالله علیه السلام فرمود باباتون شما رو به من سپرده اونقدر پدری کرده امام حسین علیه السلام که به ابا عبدالله بابا میگفتن. علی اکبر و عبدالله ابن الحسن با قاسم ابن الحسن برادر خطاب میکردن به هم. خوب دقت میکنید، لا کتابا باید نصف شب بگردین. به حضرت علی اصغر قاسم میگفت داداش، برادر میگفت، مادرش رباب بود سلام الله علیها، هر چی آمد حتی پای امام حسین بوسید، فرمود حرفی از میدان نزدید، بابات منو برای محافظت تونم نزد من گذاشت، من تو رو به دهان اژدهای مرگ بفرستم به دست خودم، این برقا رو خاموش کن. رفت تو خیمه نشست. البته یه قول داریم، عمه‌هاش واسطه کرد، حضرت زینب و ام کلثوم علیهم السلام فرمودن پسرم امام است، هر چه صلاح میدونه همون انجام. مادرش واسطه کرد، نشست تو خیمه، سر به زانو گذاشت. امام باقر علیه السلام نزدیک 5 سالش بوده، حضرت باقر علیه السلام وقت کربلا، فرمود سر به زانو، یادش اومد باباش فرمود هر وقت خیلی گرفتار شدی یه بازوبند بسته بود به بازوش، اینو باز کن، هر چی نوشته عمل کن. امام فرمود عموزاده ما اینو باز کرد، دید خط حضرت مجتبی سلام الله علیه، پسرم یه روز بعد با عمود بری کربلا، تک و تنها میمونه، مبادا از نصرتش دریغ کنی. یه عبارتم اینه، بین دشمنان وحید و فرید میمونه تک و تنها. اصرار کن. پاشد اومد نشون عمه ها داد، صدای عمه ها بلند شد، خط امام مجتبی رو، زینب کبرا و ام کلثوم آورد نشون ابا عبدالله داد، حضرت بوسید، به چشماش کشید گریز. این برادری که دیدید و میدونید قریب به 70 بار تاریخ میگن در این دوران 10 سال امامتش قصد ترور و مسمومیتشو کردن، با تیر زدن به گردنش خورده، تو نماز زدن، سجاده از زیر پاش کشیدن، قضای مسموم، عصای مسموم رو پاش گذاشتن، مفصله 70 بار قصد ترور و مسمومیت. یاد این خط افتاد، صاحب خط گریست، بازم آقا به این زودی اجازه نداد، در آغوشش گرفت، گریستم تا راضی شد حضرت، گریبان مقداری چاک داد، یه تیکه از عمامه قاسم رو جلو صورتش بست، نوشتن که انه فلقت القمر، مثل ماه شب 14 بود این جمع. یه عبارت اینه، مرحوم شیخ جعفر ششتری نوشته برای چشم زخم نخوره این جوان جلو صورتش رو بست ابا عبدالله. حضرت زینب فرمود، خود ابا عبدالله فرمود هر وقت میخوایم امام مجتبی رو ببینیم به تو نگاه میکنیم، ابروان به هم پیوسته، شارب تازه در آمده، قاتل قتال الابطال، مثل پهلوان ها جنگید. اما خب اون ازرق اومد، 4 تا پسرش آمدن، یکی یکی حل من مبارز به درک واصل شد. عمر سعد گفت اینجور فایده نداره، احاطوا حوله، دورشو بگیرید، 3 طائفه بشید، یه عده با تیر، یه عده با شمشیر و نیزه، یه عده سنگ بزنید. خب ببینید دوره یه جوانی رو گرفتند، اونم نوجوان با این احوال، یه خبیث از پشت به سر مبارکش بی‌ادبی کرد، تا از پشت زد یه نامردی با نیزه به پهلو زد، افتاد از اسب رو زمین، دیگه همین انداز صدا زد، یا عماه ادرکنی، عمو صدا دریاب منو، بدادم برز. ابا عبدالله اومد همون وقتی خبیز، آقا هنوز زنده بود، میخواست سر حضرت رو جدا کنه که ابا عبدالله زد دستش، قد شد، داد زد کمک کنی، لشکر ریختن. امام حسین شروع کرد به جنگ کردن با اینها، یه وقت نگاه کردید قاسم زیر دست پای گرد خاک فرو نشست، ابا عبدالله اومد جلو، دید داره قاسم پاشنهای پا رو به زمین میکشه. عرض ادبم هم همین کلام، وقتی خواست سوار اسب بشه کمک کرد سید الشهدا، زیر بغلش رو گرفت، پاشو گذاشت تو رکاب رفت. اما نوشتن وقتی برد به خیمه دارالحرب بغل علی اکبر بذاره، با قاسمو به سینه چسبونده بود، پاهای قاسم رو زمین کشیده میشد، سید ابن طاووس نوشته علت اینه لأن السیوف و الرماح قد تعوه اربن اربا، چون شمشیرها و نیزه ها ای بدن و قطع قطع کرده بود، هر جا نشستی به قصد فرج سبار یا حسین.